بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما سروران عزیز و بینندگان گرانقدر. امیدوارم انشاءالله در این برنامه هم بتونیم لایه‌هایی از مفاهیم بلند و بالای قرآن رو خدای سبحان در ذهن ما، در فکر ما بیاندازه و با شما در میان بگذاریم. انشاءالله سر سفره قرآن بهره کافی و وافی رو ببریم. خب ابتدا خدمت آجای حسینی هستیم، اول پرسی داشته باشید، بعد آجای رضایی، بعد انشاءالله بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد حاج ملکی و دوست عزیز و فرزانه جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله بتونیم از معارف بلند قرآنی در محضر حضرت استاد ان شاء الله بهره ببریم.
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای ملکی استاد بزرگوار و دوست عزیزم جناب آقای حسینی و همه بینندگان محترم. الحمدلله باز هم توفیق پیدا کردیم که با محوریت و مدیریت جناب آقای ملکی بر سر این خوان عظیم قرآن بنشینیم و ان شاء الله استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. لازمه که یک دقیقه، در حد یک دقیقه، به خلاصه از اونچه که در خصوص سوره مبارکه علق تقدیم شد محضر شما عزیزان عرض کنم که بر اساس نگاهی دوباره به قرآن، سوره علق آسیب و دردی را که جامعه ممکنه به اون گرفتار بشود اون رو مطرح میکنه و برای برون رفت از اون آسیب و اون درد راهکاری رو ارائه میدهد. اون آسیب بحث طغیان و احساس بی‌نیازی انسانه، یعنی انسان همین که احساس بی‌نیازی کرد طاغی و یاغی میشه. اینکه در ضرور مسئله ها میگن فلانی مثلا شلوارش دوتا شده، یعنی همین که مقدار وضعش خوب شده احساس غنا و احساس بی‌نیازی که میکنه دیگه هیچ خدایی رو بندگی نمیکنه. این یک آسیب، یک درد. برای برون رفت از این آسیب و این درد خدای سبحان اون آیات آغازین را به عنوان دستورالعمل بیان فرماید که اقرا بسم ربک الذی خلق. اولا تو مخلوقی و خالق داری، دوما اون خالق تو رب تو هم هست، یعنی علت محدثه علت مبقی هم هست، یعنی همون کسی که تو را خلق کرده لحظه به لحظه داره بهت وجود میده. اون اولین بار که بهت وجود داد، به وجود آورد، این وجود را لحظه به لحظه به شما میدهد و تربیت هم میکند، مراقبت هم میکند، پیامبر هم میفرستد، کتاب هم میفرستد، قرآن هم میفرستد برای اینکه تو رو رشد بده و تعالی ببخشه. خلق الانسان من علق، توجه میده به انسان که انسان یادت باشه که تو علق بودی. اگر حالا امروز داره چشم و گوش و هوش و عقل هستی، همه اینها رو خدای سبحان استعدادشو در اون علق، در اون نطفه قرار داد و امروز به این جایگاه رسیدی. همه اینها رو خدای سبحان به شما داده، شما کسب نکردی، مال شما نیست. اقرأ و ربک الاکرم، فرمود که به نام ربی که اکرم است. چون خیلی ها رب‌های مجازی در جامعه وجود داره که مالک است و مراقبت میکنه از مملوک خودش، اما مالک ما و رب ما غیر از این که مالک است و رب است، مالک و رب اکرمه، یعنی با تمام وجود اون چی که نیاز به انسان و به مملوک خودش عنایت میکند. الذی علم بالقلم، مسئله قلم را، مسئله علم را، یکی از نسخه های برون رفت از مسئله استیان و طغیان قرار میده. انسان عالمی که به علمش عمل کند گرفتار طغیان نمیشود. علم الانسان ما لم یعلم، انسان نیاز داره به علومی که وحیانیست، انسان خودش نمیداند و نمیتواند بداند، اونها رو باید از خدای سبحان بگیره. پس در یک کلام خدای سبحان با این چند آیه میخواهد بشر را از طاغی بودن و یاغی بودن و طغیان نجات بده و او را بنده خاص و خالص خودش قرار بده. این تقریبا خلاصه اون چه که در برنامه های قبل، شاید در حدودا 3 جلسه در باره سوره علق صحبت شد، خلاصش این بود که عرض کردیم. اما امروز با نگاهی دوباره به سوره مبارکه تین برمیگردیم و راجع به اون با هم صحبت میکنیم. به خاطر اینکه حالا من خیلی صحبت نکنم، فقط آیاتش رو میخونم، یه ترجمه اجمالی میکنم و یک نگاه کلی بعد از عزیزانم استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، قسم به تین، قسم به انجیر و اون منطقه‌ای که درخت‌های انجیر وجود داره، و زیتون، قسم به زیتون و اون منطقه‌ای که درخت و محل رویش زیتون است. و تور سینین قسم به تور سینا، همون جایی که حضرت موسی به عبادت می رفت و به پیامبری مبعوث شد. و هذا البلد الامین، قسم به این بلد امین که مکه باشه. سه مکان رو خدای سبحان داره بهشون قسم میخوره. معلومه که این مکان ها مکانه بسیار مقدسی هست. یکی تین است، یعنی اون محلی که تین در اونجا میروید، اون محل مشرف بر دمشق، کوههای مشرف بر دمشق هست که محل بعثت حضرت نوح. قسم به زیتون اون منطقه ایست نزدیک بیت المقدس، محل مبعوث شدن حضرت ابراهیم به پیامبری است. و تور سینین، تور سینا جایی است که حضرت موسی علیه السلام به پیامبری مبعوث شده. و هذا البلد الامین هم مکانی است، یعنی مکه، که پیامبر عظیم الشان به پیامبری مبعوث شده. نگاه کنید چقدر قرآن دقیق داره پیام میرسونه. قسم به محلها و مکانهای نزول وحی، قسم به محلها و مکانهایی که انسانهای کامل در اونجا به پیامبری مبعوث شدن، قسم به اون مکانهایی که برای بشر نسخه وارد شده است، نسخه انسان شدن به انسان کامل شدن. بعد این همه قسم ها، جواب قسم این است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان را به احسن تقویم خلق کردیم. احسن تقویم یعنی هر چی که انسان برای رسیدن به تعالی نیاز داشته به او دادیم. احسن تقویم یعنی قوامش، اون چی که قوام انسان به او ارتباط دارد برای رشد و تعالی، او را به احسن وجه در اختیارش قرار دادیم. خب این یک پیام دیگه هم داره که در بین همه موجودات انسان برترین موجوده، اما اگر مراقب خودش نباشه بدترین موجود می شود. ثم رددناه و اسفل سافلین، همین انسانی که کتاب فرستادیم، پیامبر فرستادیم، دین فرستادیم، شریعت فرستادیم، به احسن تقویم او را خلق کردیم، اگر بر اساس احسن تقویمش و بر اساس وحیش عمل نکند، این آرام آرام به اسفل سافلین می رسد، یعنی پسترین موجود می شود. اولئک کالانعام بل هم اضل می شه. الا الذین آمنوا و عمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر کسانی که به تین، یعنی به انبیا، زیتون یعنی به حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی، به پیامبران داره شریعت ایمان بیاره و بر طبق دستورات الهی عمل بکند، این گونه انسان ها فلهم اجر غیر ممنون، هم اجر دنیایی دارن و هم اجر اخروی که توضیح خواهیم داشت. فما یکذبو که بعدو بدی، تعجب خدای سبحان اینه که خب این انسانی که به احسن تقویم خلق شده و این همه انبیا برای هدایتش آمده، عقل و فطرت و هوش به او داده است، به چه دلیل دین رو تکذیب میکنه و تسلیم دستورات الهی نمیشه؟ علیه الله و به احکم الحاکمین. خب خیلی از انسانها که فطرتا خدا جوان، خدا رو قبول دارن، آیا از خدا احکم الحاکمین تر کسی که حکمهاش محکمترین حکمه، دستوراتش دقیقترین و محکمترین دقیقه، رها کردن رفتن سراغ دین و دستوراتی که انسانهای ناقص و انسانهایی که تا فردای خودشون اطلاع ندارن به دستوراتون ها عمل میکنن، به فرهنگی که غرب درست کرده، به فرهنگی که بر اساس شیطان و تفکر شیطانی ترسیم شده است عمل میکنن، به چه دلیل تسلیم احکم الحاکمین نمیشوند؟ به چه دلیل تسلیم خدای سبحان نمیشوند؟ پس در یک کلام در اینجا هم نگاهی دوباره به قرآن به ما این را میآموزد که آسیبی که انسان را تهدید میکند بی دینی است، آسیبی که انسان را تهدید میکند بی توجهی به دین و شریعت، درد بی دینی است و تنزل به اسفل سافلین است، دوا عمل به دین است و رسیدن به اعلی علیین است. اگر به ما به دستورات الهی عمل بکنیم به اعلی علیین میرسیم، اگر رها بکنیم به اسفل سافلین میرسیم. خب خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. ابتدا از جناب آقای رضایی در همین زمین استفاده میکنیم. ببخشید.
بسیار تشکر. عرض کنم که جناب آقای ملکی، من یک سوالی داشتم برای فهم خودم. بالاخره سه آیه اول چهار قسم درش وجود داره و انگار خداوند متعال داره ما رو آماده میکنه برای یک مسئله بسیار مهم و اون آیه 4 و آیه بعد هست. قسم میخوره و تأکید میکنه و محکم میکنه بیان خودش رو. اون قسمتی که میفهمد که فی احسن تقویم، خیلی من روش فکر کردم که یعنی چی واقعا انسان رو به بهترین و نیکوترین روش، مدل، مکانیزم، ساخت آفریدیم، خلق کردیم. منظور اینه که آیا این انسان از حیث خلقت دیگه در اوج عقل، قلب، درجات کمال، اینجور مطالب هست؟ این رو یه مقداری بازش بکنید با جزئیات تا اون وقت سمرددناه رو ما بهتر بفهمیم که خداوند چرا گلایه میکنه که از اون بالا دیگه داره میاد پایین.
بله، ببینید یه تعبیری هست موسی علیه السلام در همین قرآن داره، فمد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یعنی خدای سبحان هر چیزی رو که خلق کرده ابزار هدایتش هم بهش داده. یعنی اگر کبوتر خلق کرده بال بهش داده. چرا؟ چون هدف از خلقت کبوتر اینه که بال بتونه بزنه، پرواز بتونه بکنه. پس یه قاعده است، خدای سبحان هر چرا خلق کرده است ابزار زندگی، ابزار هدایتش را هم به او داده است. خب در بین این موجودات انسان هم یک موجوده، انسان را هم که خلق کرده ابزار هدایتش بهش داده، منتها در نسبت به همه موجودات دیگر بهترینش بهش داده. خب عقل داشتن بهتره یا نداشتن بهتره؟ خب داشتن، خب کبوتر عقل نداره ولی انسان عقل داره، فهم و شعور و درک و احساس اونا بسیار در حد محدود داره، اما انسان در حد اعلا داره، احسنشو داره. اگر موجوداتی که در حد نیاز دارن، انسان در حد اعلا داره که انسان بتواند با این ابزار نعمتهایی که در وجود انسان به بدی نهاده شده است بتواند پرواز کند، منطقه نه پرواز با پر بلکه پرواز با عقل و عمل، پرواز با وحی، با دستورات الهی. پس احسن تقویمی که به انسان داده یعنی در وجود انسان چیزهایی به بدی نهاده شده است که او میتواند، یعنی اون استعداد، یعنی اون فطرت، یعنی فطرت خلیفت اللهی، اون امانتی که در قرآن داره که به کوها دادیم، به آسمانها دادیم، نپذیروب اینها، اما انسان پذیروب. انسان ظلوم است و جهول است، این ظلوم و جهول رو به همه انسان ها نمیزنه. خب حضرت پیامبر عظیم الشان هم انسانی است که اون بار امانت رو به دوش کشید و خلیفت الله شد، اهل بیت عصمت و طهارت خلیفت الله شدن، اوصیا خلیفت الله شدن. اون انسانی که نمیداند چه استعدادی درش به بدی نهاده شده است، او ظلوم است و جهول است. پس ای انسان بدان ما در تو نعمتهایی به بدی نهاده ایم که اگر بفهمی و اونها رو به کار بگیری و بر اساس دستورالعمل اونها رو احیا کنی، دستورالعمل داره احیای اونها، اونها قفلن، کلید داره، کلید اونها عمل به دستورات دینه. اگه به دستورات دین عمل کردی اونها احیا میشن، اونها از قوه به فعل تبدیل میشن و خلیفت اللهی در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. این احسن تقویمه.
پس بنابراین اینطوری من میفهمم که از فرمایش جنابعالی که خداوند متعال اون بیس، اون پایه هستی انسان رو برای کمال درش به ودیه گذاشته برای رسیدن به خودش. اون تعبیر خلیفت الله که فرمودن اون خیلی برای من جالب بود که خداوند آن چه انسان نیاز داشته برای رسیدن به خودش در ما قرار داده، در همه انسان ها دیگه، کافر، مشرک، مؤمن،
انسان. بله، اون چی که میشه بهش گفت انسان.
خیلی خوب. سوال دوم هم این بود که حالا که خدا متعال اینو در ما قرار داده و انگار در این آیه میخواد بگه من هر چی باید به تو میدادم دادم،
بله،
از این جهت هیچ به سراغ بهترین ورژن رو به تو دادم، بهترین مدل رو به تو کم نذاشتم، سم مردت ناه و اسفر از صافه. بعد میفرماید که دیگه هر کسی که عمل ایمان و عمل صالحات نداشته باشه آروم آروم بر میگرده از اون چیزایی که بهش دادم. این یعنی چی؟ یعنی اون همه نعماتی که خداوند به ما داده از بین میره اینقدر ما تو دنیا ممکنه که برگردی از اون هستی که خدا به ما داده، اینطوری میشه؟
بله، این تعبیر در نهج البلاغه است که عقلی که بعضی از مثل امرأس ها دارن، اون عقل، عقل ما عبد به الرحمن نیست. یعنی از اون عقلی که باید برای بندگی استفاده میکرد استفاده نکرد، برای حقه و مکر استفاده کرد. ابزاری که خداوند در وجود ما نهاده است، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی اگر انسان از اون عقلی که برای بندگی باید استفاده بکنه استفاده نخواهد بکنه، میتونه بر علیه بندگی استفاده بکنه. ما این احسن تقوام رو بهش دادیم، اما به شرطی که به دین عمل کنه.
مثل چاقو دولبه است.
دو منظوره است، مانده که شما کدامش انتخاب بکنی. شما مسیر اعلی لین رو میخواد انتخاب بکنی یا اسفل سافلین رو میخواد انتخاب بکنی. و این که پیامبر عزیز میشن هم در قرآن با من اسوه انتخاب معرفی شده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و خاطر که تمام اون استعدادهای نهفته شده در وجودش رو همه رو به منصه ظهور رسونده و اسلام مجسم شده. یعنی شما هر بعد از ابعاد اسلام را بخواهی ببینی مجسم میتونی ببینی، اون بعد جهادش را اشداء علی الکفار میبینی در پیامبر، اون بعد رحمانیتش را و رحما بینهم میبینی، ادبش را میبینی، نظافتش را، نزاکتش را، طهارتش را،
حساب خانواده
همه را میبینی، انسان دوستیش را، نو دوستیش را. بله، پس این اون احسن تقویم وقتی به منصه ظهور میرسد در اوجش میشود پیامبر، میشود علی بن ابی طالب علیه السلام، میشود زهرای مرضیه سلام الله علیها، میشه اون. هر زهرا چقدر عظمت داره، ما واقعا برای اون فهم اصلیش و حقیقتش خیلی میسور نیست که پیامبر عظیم میشه با اون همه عظمتش. وقتی حضرت زهرا بر او وارد میشه تمام قد بلند میشه. اینا رو دی همش از منابع اهل سنت من الان دارم عرض میکنم. و به استقبال میرود پیامبر، برای هیچ کس این کار نکرده. حضرت نسبت به همه تواضع داره، اما نسبت به حضرت زهرا یه برخورد خاصی داره. بعد میرود دستش رو میگیرد، دستش رو میبوسد، رهاش نمیکنه تا سر جای خودش مینشونه، بعد حضرت در جای دیگه قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی انسان کاملی مثل پیامبر عظیم الشان که اسوه است، یه انسان کامل دیگری را هم سراغ دارد که زهرای مرضی است. این که امام زمان علیه السلام فرمود در اون روایت که زهرای مرضی برای من اسوه حسنه. حالا امام زمان علیه السلامی که خلاصه همه انبیاست، اساره همه انبیاست، این که اساره همه انبیا و اوصیاست، وقتی که این کی پس از زهرا اسوه است. چرا؟ چون تمام استعدادهایی که خدای سبحان در او به ودیع نهاده است همه رو به منصه ظهور رسونده.
تشکر میکنم آقای عزیز و طالبی که فرمودید. من این سوره رو که میخوندم چند تا مطلب رو به نظرم رسید که این سوره درسته شاید 8 آیه داره کوتاهه، ولی معارف خیلی بلندی تو خود سوره هست. یکی این که این 4 قسمی که فرمودید، حالا طبق تفسیر روح المعانی که فرمودید به مکان تین، مکان زیتون اینا اشاره دارند، و طبق همین تفسیری که شما فرمودید، چه ارتباطی بین این مکانها و این جواب قسم هست لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وجود داره؟ یکی این که من به نظرم این مطلب رسیدی که حالا ببینید درست هست یا نه، این که این مکان به خودی خود هیچ موضوعیتی نداره، اما مکان زمانی که یک استعدادی خداوند متعال به اون مکان میده و مکان میتونه جایگاه نبوت قرار بگیره، این استعدادش کشف بشه، بالا ببره، اون وقت اونقدر مکان عظمت پیدا میکنه، مقدس میشه که خداوند متعال تو قرآن کریم بهش قسم میخوره.
بس.
و اینجا که میاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رو بیان میکنه، نشون میده که انسان ظرفیت وجودیش، ظرفیت وجودی پتانسیل خیلی بالایی داره. اما این پتانسیل زمانی انسان بالفعل میشه زمانی میشه که انسان مقدسی بشه مثل پیامبر اکرم، که این رو این مسائل بالقوه رو به بالفعل تبدیل بکنه.
بله.
اون وقت مقدس میشه مثل همون مکانها. یعنی یک ارتباط اینجوری به نظر من
در این مکان یه بحث مفصلی وجود داره. یعنی دو تا نظریه هست که آیا مکانها و زمانها ارزششون ذاتیه یا عرضیه. خب یعنی ارزش مکان به مکان است یا به مکینه. غالبا زیر بار این مطلب نمیرن که مکانها ارزشهاشون ذاتی بوده باشه. مکانها و زمانها ارزششون به خاطر اون اتفاقی در اونجا افتاده. اگر ما این نظر رو بپذیریم، اون فرمایش شما رو به این شکل تعبیر میکنیم، به اون شکل از اون بر میگردیم. و اون این است که چرا ای خدای عزیز داری به این مکانها قسم میخوری؟ میگه چون در این مکانها وحی نازل شده است، در این مکانها انسانهایی که احسن تقویم بوده است به اوج رسیده، توانسته است یک دستش در ناسوت و یک دستش در ملکوت باشه، بتونه وحی رو تلقی کنه، فهم کنه. قسم به این مکانی که در این مکان انسانی به کمال رسیده است و اون احسن تقویم را به منصه ظهور رسانده است. چرا؟ به خاطر اینکه انسانهای دیگر را هم به احسن تقویم که اون ابزارش داریم و احسن تقویم هست به اعلی علیین برساند. رابطهش این میشه که من خدا که انسان رو به احسن تقویم خلق کردم، این ابزار عروج را و پرواز را و صعود را بهش دادم، برنامه صعود را هم بهش
دادم.
ابزار به تنهایی کافی نیست، برنامه میخواد. مثل که مثلا فرض کنید کسی برای بدنسازی ابزارش داشته باشه اما برنامه‌ش رو نداشته باشه که فرض کن چند بار باید این وزن رو بزنه، کیا باید بزنه، اون برنامه میخواد. بدون برنامه اون شکننده است اگه اون طرف متوجه اصل برنامه نباشه. پس قسم به این مکانهایی که در او دین و شریعت از آسمان به زمین آمده است، برای کی؟ برای انسانی که احسن تقویم است. ارتباطش از این جهت. و بعد از اینجا لازم میشه چقدر انسان نیاز به دین داره و چقدر بی‌دینی انسان رو به اسفل سافلین میبره. اگرچه در ظاهر ممکنه خیلی شیک و پیک هم باشه، یعنی خیلی زندگی شیکی داره، اما حقیقت قصه این است که نه، ملکوت این زندگی ها ملکوت بسیار تلخ و گندیه، یعنی بوی گند از اون زندگی ها میاد.
تشکر. پس اون وقت این مکان ها به خاطر اینکه انسان ها رو میتونند به احسن تقویم برسونند،
یعنی مکان هایی که شریعت
توشون
آمده
هست،
اون شریعت میتواند این انسانی که احسن تقویم رو داره آسمانی کنه.
تشکر. سوال دوم آجا اینه که به نظر میرسه که تو آیه ششم میاد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اصلا خداوند متعال یک جهانبینی برای انسان میده که ایمان، بعضی ایمان رو اینجوری معنا کردن به معنای اطمینان خاطری.
بله.
انسان زمانی میتونه استعدادی که خداوند متعال بهش داده شکوفا بکنه که اولا اطمینان خاطری براش حاصل بشه.
بله.
که این اطمینان خاطری همون ایمانه. ایمان به متعلقات ایمانی که در آیات قرآن بهش اشاره شده. و از اون طرف عمل صالح هم به عنوان راهبرشه.
بله.
یعنی اگر انسان بدون این که مثلا ما حالا تعصبی به دین مثلا داشته باشیم، واقعا در حقیقت در واقع اگر انسان اطمینان خاطر نداشته باشه تو این دنیا نمیتونه جلو بره، نمیتونه استعداد خودش شکوفا بکنه. که همون ایمانه. و از اون طرف عمل صالح هم یه جوری هست که اگر نداشته باشه انسان رو نمیتونه تو این جاده و مسیر حرکت بکنه. مثل یه ماشینی که ابزارش هست اما این ابزارش بنزین میخواد که اینو راه ببره، چیزایی میخواد که بتونه انسان تو این مسیر راه بره.
دوست.
آیا این دیدگاه درسته به نظرتون؟
خیلی بحث مهمیه این بحث رابطه عمل صالح و ایمان. بله، اصلا اصل معنی ایمان از امنیته و هذا البلد الامین هم
همون اشاره
به همین مسئله است. این معنیش اینه که انسان نیاز به امنیت دارد، انسان نیاز به آرامش دارد. آسایش را نگفت، آرامش. ایمان آرامش آور است نه آسایش آور. خب چه چیزی باعث آرامش می شود؟ وقتی انسان نگاه میکنه هیچی در دنیا قابل تکیه نیست، قابل اعتماد، قابل اطمینان نیست غیر از خدای سبحان. پس اگه کسی که خدا دارد چی کم دارد؟ و کسی که همه چیز دارد خدا ندارد چی دارد؟ لذا اون ایمان به مبدأ لایتناهی امنیت می آورد، آرامش می آورد. این مسئله اول. منتها این ایمان مثل درخت نیست که باید آبیاری بشه. آبیاری این درخت ایمان به عمله، آب اون درخت عمله. اگر عمل نکرد آرام آرام این درخت ایمان خوش میشه، از بین میره. رابطه تنگا تنگی بین ایمان و عمل وجود داره که من که رابطه تنگا تنگی بین درخت و آب وجود داره. حتما باید آب. لذا فهمود الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خب کلم طیب یعنی همون ایمان، یعنی اعتقادات، اعتقاد به مبدا، اعتقاد به معاد. عمل صالح اون رو آسمانی میکنه، بالا میبره، میشه خرجش، میشه خرج موشک. این نمیدونم حالا سوال شما همین بود یا نه.
چرا در مورد خود ایمان، حالا این رابطه ایمان عمل صالح، در مورد خود ایمان آیا این مسئله هست که ما بگیم این اطمینان خاطری رو خداوند متعال اگر ما داشته باشیم به احسن تقویم میرسیم؟
اطمینان خاطر خیلی ممکنه که احساس اطمینان خاطر داشته باشن ولی ایمان نداشته باشن. نه، اونی که ما رو آسمانی میکند ایمان حقیقی است، نه توهم آرامش. حالا آقای رضایی در این زمینه قطعا توضیح دارن که خیلی ممکنه که با توهم برای خودشون آرامش رو احساس بکنن، یعنی آرامش توهمی. قرآن میگه نه، آرامش توهمی نه، آرامش واقعی. آرامش واقعی فقط در ظل ایمان به خداست، در سایه ایمان به خداست. ولاقه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که با من نیست، با من خدا نیست، اون معیشت زنک و سخت و تنگی داره، اگر چه الان خیلی متوجه نشه اما صداش بعدن در میاد.
تشکر.
شما در این زمینه فکر میکنم؟
بله، خواستم چند تا سوال بپرسم ولی بحث خوبی باز شد. یه توضیح عرض بکنم نسبت به آرامش کاذبی که الان شما فرمودید. یادم هست که چندین سال پیش من یه تحقیق و یه بررسی داشتم انجام میدادم نسبت به مدل‌های آرامشی که تو فاز علمی مطرحه، مثل یوگا و مدیتیشن و مسیرهایی که هست و اینها. اون بررسی ها من به این جمع‌بندی رسیدم که از نگاه اسلامی این آرامش ها آرامش های منهای خداست.
بله.
و دومین ویژگیش این است که پایدار نیست. سومین ویژگیش این است که این آرامش ها آرامش هایی هست که عمقش در این دنیاست، یعنی این مسیر آرامش ربطی به آخرت نداره. بله. میشه آدم یه آرامشی داشته باشه منهای خداوند متعال، منتها کاذب هست. من دیدم خیلی از این کتاب چاپ میشه، ترجمه میشه، نوجوان ها جوان ها میگیرن مثلا 20 گام تا آرامش، 10 گام تا مثلا و به من میگن که آقا ما تکنیکایی که انجام میدیم نسبتا آرام میشیم. من بهشون چند تا نکته عرض میکنم نسبت به فرمایشی که جناب علی داشتید، اینم همین مطلب هم هست. نکته اول اینه که بهشون عرض میکنم که این آرامشی که با این روش ها به دست میاد مثل تمرین ها و ورزش های جسمیه. شما میتونید با یه سری از ورزش های جسمی دوپامین و سروتونین مغزتون رو ببرید بالا، یه آرامشی از حس هورمونی به شما دست میده، مثل اینکه یه قرص خورده باشید، این همینه، یه داروی خورده باشید، یه وابستگی خاص. این نکته اول، پایدار نیست. نکته دومش، این آرامش ها در بحران ها به درد شما نمیخوره. این نکته عجیبیه. یعنی ما داریم افرادی که مثلا سالها دارن کار میکنن تو روش های مختلف آرامش، میره تو یه بحران همه اونها از هم میپاشه، اصلا خود طرف هم تعجب میکنه که این خیلی چیز عمیقی نبود. نکته سوم اینه که این آرامش درش یک تنهایی هست. یعنی وقتی با طرف صحبت میکنیم میگیم که آقا احساس میکنی که آرومی اما تنها هستین؟ میگه بله، من خودم فقط دارم میبینم، چون مدل فردگرایی تو اینا معمولا لحاظ میشه. نکته چهارم که بهش میگیم، میگیم که اگر میخوای شما آرامش واقعی رو شما پیدا بکنید، این آرامش از جنس ذهن نیست. اکثر این آرامش هایی که تو این فاز علمی مطرحه ذهنیه. به نظر بنده آرامشی که قرآن مطرح میکنه از جنس قلبه، یعنی قلب انسان به یک آرامشی میرسه. و راش همون نکته که آسید فرمودن بعد از تمریناتی که خود اسلام به ما میده اینه که ما یک اطمینانی بکنیم که یک موجودی در این عالم هست، قوی، حکیم، رب، دوست داشتنی، باید دوستدار ما. نفس همین تلقین یک آرامش به آدم دست میده. حالا این واقعی هم هست، یعنی به آرامی هم یه تلقین نیست، یه واقعیتی هست. این ایمان و این آرامش ما خیلی پایدار است. من دیدم تو خیلی از این نوجوان ها و جوان ها وقتی اینو میفهمن شبیه شهدا میشن. من جالبه، یعنی مدل شهدا رو تو زندگیشون اجرا میکنن و تو یه سختی های خیلی عجیب و غریب آدم اصلا میشنه نمیتونه تحمل کنه، ببینی که اینا تحمل میکنن.
خیلی متشکر. اشاره میکنن که یک میان برنامه رو میخواییم ببینیم، انشاءالله میریم با هم این میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم ادامه میدیم بحث رو.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
خب خیلی متشکر. میان برنامه خیلی خوبی رو ملاحظه فرمودید، استفاده کردیم. خب بحث رو ادامه میدیم. ظاهرن جای رضای شما سوال داشتید.
بله. عرض کنم که با توجه به اون نکته ای که تو این جلسات داریم و نگاهی دوباره به قرآن رو بر اساس اون تنظیم کردیم که هر سوره یک آسیبی، یک دردی، یک چالش و یک چاله‌ای رو به ما نشون میده و درمان و برون رفتش هم می‌فرماید. تمرکز من رو آیه 4 و 5 و 6 هست. خداوند متعال بس این آیه اولین نکته ای که داره میگه که آقا من شما رو اون چه که نیاز بود بهتون دادم. این آیه 4. فرض کنیم آیه 5 وجود نداره.
بله.
فرض کنیم آیه 5 وجود نداره و الای آیه 6 رو هم برداشتیم. این نکته رو میخواستم ببینم که تایید میفرمایید نه. خداوند میگه که میفرماید که اگر میخوای در این احسن تقویم در همون چیزی که خلق کردم بمانی، تو همون سطح باشی، خلیفه من باشی، به قرب و کمال برسی، راش یه چیزه، اینه که ایمان داشته باشی و عمل صالح انجام بدید، درسته؟
بله.
و اگر این کارو نکنید، یعنی یا ایمان یا عمل صالح یا هر دوتاش یکیش پاش بلنگه، از اون اوجی که تو رو خلق کردم و اون نعمتهایی که بهت دادم آروم آروم عقبگرد میکنی میای پایین.
بله.
درسته. سوال من الان دقیقا همینجاست. ببینید خیلی برام عجیبه این مسئله. من انسان رو تشبیه میکنم به یک موجودی که بهترین ابزارها رو در اختیارش قرار دادن، مثل فطرت، عقل، قلب، خیلی از چیزهایی که شما فرموده رو بهش دادن. این اگر ایمان و عمل صالح نداشته باشه هیچ کدوم از این ابزارها به دردش نمیخوره. این برام خیلی عجیبه. یعنی اون ابزار از کارهایی میفته، بلکه اثر سو میگذاره. سوال من دقیقا اینجاست که این چه اتفاقی که میفته؟ مثل اینه که شما یه ماشین مدل بالا داشته باشید آخری برجن، فقط این ماشین مسیر رو بهش نگی.
اشاره کردیم، خود شما باز اشاره داشتید، همه اون چیزی که خدای سبحان داده وقتی اون آیه فعل همه ها فجور ها و تقوا ها دو منظور است. یعنی همین چشم که بهترین نعمت الهی است برای انسان که آیات الهی رو ببینه، که علم پیدا کنه، که به حقایق پی ببره، از همین چشم میتونه بزرگترین جنایت ها رو انجام بده. همین عقل، همین هوش. خب خیلی از این افرادی که میگه ابو جهل ها عقل نداشتن، چرا؟ داشتن، اما در مسیر عبودیت استفاده نمی کردن. پس خدای سبحان کامل کرده نعمتهاش رو نسبت به انسان، چون برترین موجود رو خلق کرده. در بین موجودات انسان برترین موجوده، اما همین انسان اگر نخواد از دستور عمل و نسخه الهی استفاده بکند می شود بدترین موجود. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یعنی کسی از اون عقل ما عبده به رحمان استفاده نکنه، بلکه از عقل برای حیله و مکر استفاده بکنه، این شرورترین موجود روی زمین خواهد شد.
حالا این به این معنا میشه که این انسان اگر در مسیر دین قرار نگیره طبق آیه 7،
بله بله،
یعنی با همه این همه نعمتی که داره داره عقب گرد میکنه.
یعنی نعمت‌ها رو در مسیر سقوط استفاده میکنه، نه در مسیر صعود.
حتی با فطرت،
چون فطرت به وسیله دین احیا میشه، بدون دین احیا نمیشه. خدای سبحان فطرت خداجویی رو به انسان داده، یعنی اینکه انسان تمایل به سوی خدا و جستجو دنبال خدا باشد رو به انسان داده. اما کی اون رو کامل میکنه، تقویت میکنه؟ برنامه‌های دینی.
عقل یه پتانسیل خودش،
یه ظرفیته، یه ظرفیتیه که به وسیله دستورات دین این احیا میشه، به الا خاموش میشه. اصل فطرت از بین نمیره، تبدیل و تغییر بردار نیست، اما گرد و غبار روش میشینه. قرآن چی میگه؟ سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. این دیگه بر نمیگرده، این دیگه آدم نمیشه، این دیگه آدمیت خودش رو بخاطر اینکه به دستورات دین عمل نکرده. من یه تشبیه در برنامه‌های قبل یادم هست عرض کردم که وقتی که انفاق رو خدای سبحان در سوره بقره مثال میزنه به کمثل حبته، مثال میزنه به یک حبه، یک دانه گندم. این دانه گندمی که استعداد 700 دانه گندم شدن رو داره، بیشتر از 700 تا نمیتونه. یعنی از جهت علمی هم ثابت کردن که یک دانه گندم استعداد 700 دانه رو داره، 701 نه. انسان مثل همون دانه گندمه، اما نه این که بگیم 700 برابر، نه، این بی نهایت برابر میتواند رو، چون کمالش به سوی بی نهایته، حد نداره. به خلیفت اللهی که میرسه، خود خلیفت اللهی مقول به تشکیکه، یعنی از تعمیر خلیفت اللهه، اما بعد از پیامبر، پیامبر خلیفت اللهه، بالاتر از اون دیگه خلیف کسی به اون خلافت نرسیده، به اون جانشینی نرسیده. خب حالا اونجا اون دانه گندم که استعداد 700 دانه گندم شدن رو داره، آیا در هر زمینی بکاری؟ نه. هر خاکی؟ نه. باید حتما خاکش مطلوب باشه،
آب و نور،
آبش باید نور، همه اینا باید. دین یعنی اون آب و خاک و هوا و اکسیژن، دستورات دین. یعنی اگه کسی به دستورات دین درست عمل کند، میتواند اون یک دانه، حالا به مثال عرض میکنم، بشه باید بی نهایت دانه. هر اندازه کم بذاره از اون آب و خاک و هوا و اکسیژن، کم این یک دانه دیگه به 700 تا نمیرسه، نهایت میشه 20 تا، میشه 30 تا، 40 تا. اگر قرآن داره این رو میگه، فهمید که این مکانهایی که من دارم مثال میزنم برای شما، اینجا مکانهای نزول شریعته، یعنی دستورالعمل الهی برای اینکه انسان متعالی و به اعلی علیین برسد است. قسم به این مکانهای مقدس، قسم به این، قسم به اون انسانهای کاملی که توانستن دین رو تلقی کنن بگیرن، قسم به اون انسانها، قسم به اون مکانها که ما انسان رو کم نذاشتیم. اما چه گونیم که خیلی ها گرفتار اون آسیب میشن و عملی میکنن به اسفل سافلین. خیلی تعبیر، تعبیر زیباییه. قسم به نوح، قسم به ابراهیم، چون اولین پیامبری که شریعت آورد از نوح دیگه، از آدم شریعت نداشت، یعنی پیامبر بود اما شریعت نداشت، مثل خیلی از پیامبران دیگه. اولین پیامبری که شریعت آورد نوح و تین و زیتون، قسم به ابراهیم. دومین پیامبری که شریعت آورد و طور سینین، قسم به موسی و اون مکانی که مقدس شد به خاطر اینکه شریعت رو اونجا عقد کرد، و قسم به مکه که پیامبر در اونجا پیامبری مبعوث شد، که من کم نداشتم برای انسان. عجب چقدر تکون دهنده است. بعد فهمید که فما یک کذب که بعدو بدین، آخه بعد از این همه که تونو به احسن تقویم رسوندم، بهترین ابزار عروج رو بهت دادم، بهترین دین رو بهت دادم، آخه تو چته که دین رو تکذیب میکنی و میخوای به اسفل سافلین برسی؟ بیا فکر کن، خدا احکم الحاکمینه. خیلی این تعبیر آیه هشتمش خیلی تکون دهنده که بابا نرو زیر پرچم تفکر شیطانی و تفکر الهادی و تفکر غربی، برو زیر پرچم احکم الحاکمین. ببین غربیه که دم از مثلا دموکراسی میزدن، الان وضعیتشون لو رفته و آشکار شده که چقدر این انسان‌های وحشی هستن، به خاطر اینکه تحت دین قرار نگرفتن.
ساز آقا معذرت میخوام، این نکته رو تصریح بفرمایید که با همه استعدادی که انسان داره، هر مسیری غیر از دین بره، شکوفایی کاملی در کار نیست.
بله. و اینم عرض کنم که این دوتا، یه اشاره شما داشتید شاید یه مقدار ناقص بود، ایمان به تنهایی کافی نیست، درست. عمل صالح هم بدون ایمان کافی نیست. نمیتونی بگیم آقا یک کسی اصلا ایمان به خدا نداره ولی کلی کار خیر انجام میده، نه. این دوتا باید با هم، این حسن فعلی به حسن فاعلی باید با هم ترکیب بشه تا انسان رو به اعلی علیین ببره، به وسیله احسن تقویم و به وسیله دستورات الهی.
این دیگه آجا اون وقت اون عمل صالح نیست دیگه، صلاحیت بالا رفتن رو نداره بدون ایمان.
عمل صالح هست اما صلاحیت بالا رفتن رو
نداره،
مورد قبول درگاه الهی نیست. کلا یه وقتی مثلا باید راجع به خود این بحث بکنیم که چرا عمل صالح اگر همراه با ایمان نباشد، چون همه دستورات الهی تکوینیه، حقیقیه، اعتباری نیست. اینجور نیست که خدا میگه من اعتبار کردم که عمل صالح بدون ایمان ارزش نداره. نه، اصلا ذاتاً عمل صالحی که وصل به ایمان نباشه، ایمان به خدا نباشه، این خاصیت بالا روندگی نداره، انسان را آسمانی نمی کنه. حالا این بحثیه، بحث خیلی سنگینی هم هست، سر و فرصتش انشاءالله راجعش بحث.
حاجا یه سوالی که برای من مطرحه در مورد همون آرامشی که حاجا رضایی توضیح دادن، بازم برای من سوال حل نشده. اینی که درسته ما آرامش کاذب داریم، آرامش صادق و واقعی داریم. به نظرم یه تعریفی از آرامش داشته باشید که اصلا آرامش یعنی چی؟ که من الان بفهمم که از مخاطبین برنامه بگن من الان نمیدونم آرامشم واقعی است یا آرامش کاذبی دارم.
تعبیری که قرآن از آرامش دارین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون چه که آرامش انسان رو به هم میزنه یا خوف ترس یا حزن غم، این دوتا هر کدامش باشه یا هر دوش باشه آرامش انسان رو به هم میزنه. کسی که تعریف آرامش، کسی که نه غم و قصه داره نه ترس داره، این حسش آدم ها باید حداقل یک دقیقه یک لحظه این رو حس کرده باشن که حتما این کار کرده، اون میشه اون آرامش. چی میتونه؟
یعنی چی غم و قصه نداره؟ الان کسایی که با ایمانن، کسایی که دین دارن، اونا غم و قصه ندارن؟
خیلی خوب، سوال خوبیه. اونجا هم داره که مؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. ما دو نوع خوف داریم، ترس داریم، و دو نوع حزن و غم داریم. یک حزن و غم برگرفته از نگاه بلند بالایی است که انسان به اون اهداف بلند خودش داره، که آیا دین در جامعه ساری می شود؟ از پیامبر چقدر قصه می خورد؟ عزیزون علیه ما انتم، پیامبر وقتی می شنیدی کسی گرفتار شده بر حضرت تحمل سخت بود. یکی از تعمیر فرمود اگر بشنوید یه خلخالی از پای یک زن یهودی رو به ظلم در آوردن، اگر دق کنی، این دق کردن این قصه ها این نشانه کماله، یعنی انسان دارای احساس مسئولیت نسبت به تعالی و رشد. یه بار انسان قصه های شخصی و مادیه، قصه داره که این مالش نکنه، مثلا فرض کنید قیمت دلار بیاد پایین، همش قصهش نسبت به این مسائل مادی کم ارزشه. ایناست که آرامش از انسان میگیره. انسان‌های مؤمن پردردن، اما دردشان درد دینه، درد بشریته، خود اون توش پر از آرامش و لذته. یعنی در این حالی که درد هست لذت هم توش خوابیده، به خاطر اینکه انسان احساس میکنه که بزرگ شده. انسان بزرگ از بزرگ شدنش لذت میبره، و انسان بزرگ نمیشه مگر که درد ببینه، مگر اینکه رنج ببینه. کدام پیامبر رو میشناسید که گرفتار درد و رنج نبوده باشه؟
چون بیشترم بودن
اون درد و رنج ها، درد و رنج های ارتقائیه نه انحطاطی. بذار بعضی از درد ها و رنج ها انسان رو منحط میکنه پایین میاره، بعضی از درد ها رو انسان آسمانی میکنه. اون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی این خوف و حزن هایی که ماها تو زندگی روزمره خودمون داریم. لذا کسی که به خدا وابسته است، تکیه به خدا میکنه، این آرامه. گفت هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. اون کسی به مقام تسلیم میرسه، نه که سختی نمیبینه، نه، در دل سختی ها هم آرامه، از آهو آرامتره. وسیس شجاعتم از شیر بیباکتره. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. میگه اگه مقام تسلیم رسیدی آرامی. آرامی یعنی قصه نمیخوری. چرا؟ اگه قصه نخوری که انسان نیست. منتها قصه برای چیزای هدفمند. تمام انبیا آمدن که انسان رو افق دیدش بالا ببرن، بگن بابا تو اصلا خیلی قد بلندتر از این حرفا هستی که به خاطر رنگ پرده بخوای به شوهرت عقب کنی، یا مثلا به خاطر اینکه قضای خود درست نکرده مرد بخواد با زنگ و اینا، که اصلا جای حرف زدن نیست، جای بحث کردن نیست. کجا گیر کردی؟ اینکه از حضرت همین سوال کردن از زهرا چگونه بود، فرمود نعم الاول فی طاعت الله، بهترین یار بود برای اینکه منو هی هول بده به مسیر طاعت الهی. خب آیت زهرا درد نداشت؟ چرا؟ مؤمن ترین انسان روی زمین از زهرا است، اما پرقصه ترینش. قصه هاش قصه های از جنس ملکوتیه، از جنس ناسوتی نیست.
تشکر. خواستم فقط یه نکته اینجا عرض بکنم در تکمیل فرمایش جناب عالی نسبت به غم هایی که وجود داره. اون ملاک خیلی جالب بود برای خود من، که آرامش، اگر انسان آرامشش پایدار و حقیقی باشه، نه ترسی از آینده داره و نه غمی از گذشته و حال داشته باشه. وقت تو بحث غم در اسلام هفت غم ممدوح وجود داره. یکی همین غمی که شما فرمودید، غم بشریت و انسانیت، یکی غم و حزن برای سید الشهدا و اهل بیت. اینا رو تعریف کردن و از روایات کشیدن بیرون. و جالب این بود که من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم که در اون روایت هست که هر چقدر عقل یک مؤمن بیشتر بشه، دردش هم بیشتر میشه.
مدت جنس دردش فرق میکنه. یعنی حتی اون جایی که شما اشاره کردید، مثلا حق قصد کردن، یکیش هم حزن نسبت به سید الشهدا، یعنی همان حزن نسبت به بشریت که بشر چرا اینقدر گرفتار شده که انسان کامل رو به مسلخ برد. قصه اینه میخوره. چرا دست بشریت را از انسان کامل قطع کردن؟ چرا یزیدیان زمان اینقدر دشمنی کردن، بدی کردن؟ یعنی اونجا هم که شما اگه بخواید عمیق‌تر و دقیق‌تر نگاه کنید، ببینید که چون انسان کامل به مسلخ رفته است، غم و قصه می‌خوری و بشریت از نور وجود او محروم شده است، قصه می‌خوری. من حتی گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها را همینجوری معنا می‌کنم. میگم این همه گریه، او گریه برای آمریکایی ها، برای چینی ها، برای ژاپنی ها، برای بشریت میکرد که این کودتایی که صورت گرفت و مسیر تاریخ عوض شد، بشریت از نور وجود اهل بیت اسمت و طهارت محروم شده. از زهرا که مثل یک بحث کن دختر خانومی که به خاطر پدر بزرگوارش فقط بخواد گریه کنه، نه، او از این میتر گریه میکنه که زحمات 23 ساله پدر بزرگوارش داره هدر میره، از مسیر داره خارج میشه.
شما
اگه الان این آسیب مشخص شد که اگر انسان آرامشی که دین میگه نداشته باشه، حتما تو انحطاط هست. اون وقت اگر یک کسی این حالا خوف و حزنهای مادی رو داره، واقعا الان یه جوریه که نمیتونیم بگیم که الان یه دفعه عوض بشه و مثلا اینجوری این کارو بکن، الان چی کار بکنه؟ چه مسیری برای خودش بچینه که بیاد این مسیری که از آرامش کاذب به آرامش واقعی برسه؟ الان مثلا بعضی هستن که شاید همون پرده که شما مثال زدید، خونش پردهش عوض بشه، میگه واقعا من به آرامش رسیدم. چیکار بکنه این آرامشی که سطحی بوده از این گذر بکنه به آرامش واقعی برسه؟
این راهی غیر از برون رفت از این ناسوت، یعنی اینکه فکرشو از این دنیای محدود جدا بکنه، راه دیگری نداره. و این نمیشد مگر اینکه در مسئله توحید، یعنی غرق در این که من خدایی دارم که لحظه به لحظه در مرآ و منظره او هستم. من رو خدای سبحان برای این خلق کرده است که به اعلی علیین برسم. من مأموریتی غیر از رسیدن به اعلی علیین ندارم. من مأموریتی غیر از بهشت دنیایی که همون آرامش به ایمان باشه که نتیجهش میشه بهشت اخروی که همون بهشت واقعی باشه، ندارم. اینا رو باید با گفتن، با تفکر، با تأمل، با مطالعه باید بده. چون ابزارش ما داده. مثل که فرض کن به کبوتر بگی که خب شما چرا پرواز نمی کنی؟ میگه پر نداری. تو چه پر داری دیگه؟ خب پرواز کن، برو در اوج قرار بگی. اینجا هم خدای سبحان با میگه خب شما فما یکذبو که بعدو بدین. آخه چرا بعد از این همه انبیا، 124,000 پیامبر آمده است، صاحب شریعتاش این پیامبران است که ذکر شد، اون وقت شما همچنان بر طبق دین عمل نمی کنی؟ خب چه پرواز نمی کنی؟ این نهیب زدن های پیامبران برای اینه که آخه تو چرا زمین گیر شدی؟ تو اصلا زمینی نیستی. این راهی غیر از این نیست. این که از لقمان هم در سوره لقمان علیه حال به فرزند خودش مطرح میکنه، اولین نکتهش این که تو موحد باش، یعنی بلند قد بلند باش، افق دیدت رو توحیدی قرار بده. وقتی توحیدی قرار دادی دیگه این مسئله جزئی برای شما خیلی اهمیت. اگر در نهج البلاغه حضرت فرمود کانلی فی ما مزا اخون فی لا یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون اصلا راه همینه. نمیشه انسان نگاهش نسبت به دنیای دنی نبینه، صغیر نبینه، بزرگ بشه، امکان نداره. بابا این بچه‌ای که با اسباب بازی میکرد، الان که شده فرض کن 50 ساله، بره دنبال با اسباب بازی، هم بهش میخنده. توجه به این دنیایی که این همه هممقم این دنیا باشه، مثل یک انسان 50-60 ساله است که داره با این ماشین کوچیکا داره بازی میکنه. بابا این ماشینت بزرگ شده، شده 1 میلیارد تومانی، 10 میلیارد تومانی، همون ماشینه. تو برای این ماشین خلق نشدی، تو برای چیز دیگه خلق شدی، تو برای من خدا. در روایت داره که من همه چیز را برای انسان خلق کردم، اما انسان رو برای خودم خلق کردم. خب انسانی که خدایی بخواد باشه، خب این به این چیز گیر میده. این همه دعوه هایی که تو خانواده ها وجود داره که حالا مراجعه کننده شا جایی رضایی داره، عمده اینها رو بشه، ما قبلا وقت بود مراجعه میکنم، عمده دعوه ها روی چیزای بسیار جزئیه که اصلا گاهی تعجب میکنه که خدای آخری چرا این انقدر به این چیزهای سطحی و جزئی. علتش اینه که قدشون رو بلند نکردن، پرواز نکردن. خدا پر بهشون داده، هم پرواز نکرد. راش اینه، باید بزرگ بشی.
پس اول راه برای خروج از آرامش کاذب با آرامش واقعی تفکره.
بله. دو، به دستورات دین عمل کردنه. چون با تفکر آخرش به اون نیاز شما میرسید. پس باید خوب عمل کنی. رساله داشتنه. باید شما یه رساله همیشه کنار دستت باشی، بس که رساله عمل کنی. حالا الان این حرفی که من دارم میزنم خیلی ممکنه میگه آه اینا تقلید مال کار نمیدونم میمون است. اون انسان بدون تقلید زندگی نیست. کسی که میره پزشک بیشه میشه مشاور، مشاورش دستور عمل میده، عمل میکنه، این تقلید میکنه یا نه؟ رجوع جاهل به عالمه، غیر متخصص به متخصصه. بله اینم
تشکر.
ما 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشتیم.
فقط خواستم چون بحث زیبایی باز شد نسبت به آرامش پایدار، عرض بکنم که در تایید حرف جناب علی و تکنیک های عملیاتی ترش اینه که ما این چند تا نکته رو عرض میکنیم به آقایون و خانم ها. یکیش که همین که آقا یه مقدار شناختی عمل کنید. خوش اصلا یه مکتب اخیراً تو روانشناسی ماده بیرون تحت عنوان مکتب شناختی ها که رو تفکر کار میکنن، که یکیش اینه که میگیم با آدم هایی نشست و برخاست بکنید که بویی از توحید دارن، بویی از خدا دارن. خیلی جالبه براش، یعنی به صورت ناخودآگاه از اونها اقتباس میکنن. یه نکته دیگرش اینه که
خیلی نکته مهمیه، مسئله المرء علی دین خلیله. انسان به دین رفیقشه، با کیا نشست و برخواست. بعد یه روایتی داره به این مضمون، این عبارت این نیست، مضمونش اینه که ان نفس سارقتون، نفس دزده، می دزده خصلت‌های رفیقاشو اطرافیاشو بدون خودش بفهمه. لذا اگر اون موحد باشه این توحید را ازش میگیره، اگر مشرک باشه شرک را ازش، اگر ادب مؤدب با آداب باشه ازش آداب میگیره. لذا اگر یادتون باشه دو دوران راهنمای دبیرستان اونایی که کنار هم نشستن حتی مثل هم بعد از یه مدت راه میرفتن بدون خودشون بفهمن.
بله. من چقدر دیگه وقت داریم؟ یکیش تفکر شد، یکیش در کنار آدم‌های موحد بودن شد، یکیش این شد که برای اینکه آرامش پایدار باشه اینه که یه سری اصول رفتاری داشته باشه متناسب با رساله، با آیات قرآن، با دستور عمل علما. مثلا بهش میگم 10 تا برنامه ماهیانه، قرائت قرآن، نماز اول وقت، نماز جماعت، یه پش 10 تا. وقتی رو اینها تمرکز میکنن، تثبیتش میکنن، خودشون میان گزارش میدن، میگن که حال ما خیلی خوب داره میشه. نکته بعدش رابطه با خداونده. که من بهشون عرض میکنم که خود خداوند میفهمن که بیای شکایت ها و گلایاتون از دنیا و نفستون رو به من بگید. این خیلی جالبه برشون. که آقا این آرامشی یکی هست که این حرفا رو گوش کنه، لزومی نداره همه حرفا رو ما به مادرمون، خواهرمون، شوهرمون بزنه. وقتی با خداوند میگن آرامشون از جنس پایدار میشه و راهکارهای شبیه.
خب خیلی متشکر. اون بحث حس کردن خدا، چون خدا دیدنی نیست اما خدا حس کردنی هست، یعنی ما لحظه به لحظه میتوانیم خدا رو و نعمتهای خدا رو و توجه خدا رو نسبت به خودمون حس بکنیم. کافیه که یه مقداری از این نگاه معمولی عبور کنیم، مقدار نگاهمون رو عمیق‌تر و دقیق‌تر کنیم. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده که بر طبق دستورات به خدای حکیم احکم الحاکمین عمل کنیم تا به اعلی علیین برسیم و از خدای سبحان می‌خوایم که کمکمون کنه که جزء اسفل سافلین ها نباشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و